بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم شد. و یترتب علی ما ذکرنا من کون القدرت التکوینیه بالمعنی العام شرطا عاما فی التکلیف و حکم العقل عدت و ثمرات مهمه منها انه کلما وقع تضاد بین واجبین به سبب عجز المکلف عن الجمع بینهما کالصلاة والإزالة و تسمى بحالات تزاحم فلا ینشأ من ذلک تعارض بین دلیل وجوب الصلاة و وجوب الإزالة. بعد از طرح بحث ترتب که مرحوم آخوند بحث ترتب را محال می دانست به خلاف مرحوم نائینی و محقق خوبی و شهید صد که ترتب را جایز می دانند، می رسیم به بحث ثمرات. ثمراتی هم که بحث می شه اینجا هم از ثمرات نظریه و ثمرات عملیه هست که مرحوم صدر اینجا سه ثمره نظری مطرح میکنه و یک ثمره عملی رو. ولیکن بعد از اینکه ثمرات مطرح کردیم میبینیم که روح همه این ثمرات ثلاثه به یک ثمره واحده برمیگرده، یک ثمره در حقیقت بیشتر نیست. و خوبم که تأمل میکنیم ثمره بحثم این نیست. و اما ثمره اول، مرحوم شهید صد می‌فرمایند که اگر ما ترتب را جایز بدانیم، بحث ما تحت شعاع بحث تزاحم مطرح می‌شود و اگر ترتب را محال بدانیم مانند مرحوم آخوند، بحث ما میره تحت شعاع بحث تعارض واقع می‌شود. اینو بعد مفصل بحث بکنیم که آیا این گونه هست یا نیست، ولی که این ادعای مرحوم شهید صدر است. چرا؟ برای اینکه اگر ترتب جایز باشد، در مقام جعل هیچ تنافی بین حکمین نیست، تنافی میاد در مقام امتثال. در مقام امتثال هم چون قائل به ترتب هستیم، یعنی وجوب هر کدوم از اینها متوقف بر عدم امتثال دیگر هست، اشکالی پیش نمی آید. ولیکن اگر ترتب را جایز ندانیم، در آن واحد باید امر به ضدین بشود و کنه این در مقام جعل استحاله دارد، لذا بحث ما می شود بحث تعارض. این ادعای مرحوم شهید صدر است. بنابراین این بحث اینجور مطرح میکنه که اگر تنافی در مقام جعل باشد میشه بحث تعارض و اگر در مقام امتثال باشد میشود بحث تزاحم. همونه به شما هستانم عبارت مرحوم مزفر که یا میبره در مقام جعل و یا میبره در مقام امتثال، چون ایشون ناظر به کتاب اصول مرحوم مزفر این کتاب رو نوشته و اونو دقیق مطالعه کرده، ولی که هم گفته اون کتاب باز وافی به مطلب نیست، بعضی از مباحث هم از کتاب مرحوم مزفر وام گرفته. فعال این که به نظر حقیر میرسه که کتاب اصول مزفر حتی ادق از این حلقه ثالثه هست، علمی تره. این شما از هم ثمره اول. اشکال می شود که حتی بنابر ترتب، حالا بحث می کنیم، اول بحث رو ارائه بدیم بعدش ببینیم چه اشکالاتی می شود مطرح بشه. اشکالی که بر این مطرح می شه میگیم حتی اگر ما قائل به ترتب باشیم، بحث تزاحم پیش نمیاد، بحث تعارض پیش میاد. چرا؟ برای اینکه هر کدوم از این دلیل سله و ازل نجاست المسجد اینها مطلق هستند. وقتی که مطلق بودند اینها با هم تداخل پیدا میکنند. در آن واحد لازمش اینه که شارع مقدس هم امر به ازاله کرده باشه و هم امر به صلات کرده باشه، وقتی دلیل مطلق میشود. در جواب میگوییم که روح جواب به این مسئله برمیگرده. گرچه اینها اطلاق لفظی دارند، وقتی که میگیم سله و ازل به لفظ اطلاق دارند و با هم تداخل پیدا میکنند، ولی که به واسطه عقل اینها رو ما مقید محسوب میکنیم. چنانچه در بیان سابق گفتیم که وجوب هر کدوم از اینها، وجوب هر کدوم از اینها متوقف و مترتب بر عدم امتثال دیگری است. یعنی عقلا اینها تقیید پیدا میکنند. وقتی هم که تقیید پیدا کردن در مقام جعل اشکال پیش نمی آید. حالا باید ببینیم آیا در مقام جعل اشکال پیش نمی آید یا در مقام امتثال پیش نمی آید. یعنی کردهو جواب بیشتر در مقام امتثاله، در مقام جعل اشکالی ندارد. ما بگیم سل شارع مقدس، از یک طرف هم بگوید یعنی فی حد نفسه کن کاری به مقام امتثال نداشته باشی، تناقضی پیش نیامده. کی گفت این تعارض؟ خود مرحوم آخوندم گفته تعارض نیست. حالا ایشون ادعای این کرده که اگر ما قائل به ترتب بشیم تزاهم میشود، اگر قائل به ترتب بشویم خدمتشون تعارض پیش می آید، ولی که مرحوم آخوندم اینم مرحوم خویی رم اینم نپذیرفته، گفته این جز ثمرات بحث نیست. حالا اینا رو بیشتر بحث می کنیم. بعضی وقتا خام فهمی که میگن مرحوم شهید صد داره نسبت به مباحث اینجا هست، بازم تعجب میکنه کسی مرحوم مانند مرحوم آخوند یا بحث سله و ازل تعارض است، و حال اینکه مبنای مرحوم آخوند این هست که تعارض جایی هست که احد و دلیلن یا اینکه هر دوتا دلیلن دارای منات نباشد، یعنی که یکی کاذب باشد در مقام جنگ. میگم مرحوم آخون میگه به شما اصلا سله یا ازل در مقام ثبوت و مقام جعل یکی کاذب هست. این اساغر طلابم به این تفوق نمی کنن. چه برسه مرحوم آخون بگیم آقا اگر قائل به ترتب نباشد، بگیم چی؟ بحثش بحث تعارض هست. علاوه بر این که مرحوم آخون حالا توی ثمره عملی بحث میکنی که یکی از ثمراتش میگن که اگر قائل به ترتب بشویم اون صلات و اگر انجام بدیم ازاله نجاست نکنیم، بنابر مبنای ترتب صحیحه، ولی بنابر مبنای مرحوم آخوند صحیح نیست. ولی که خود مرحوم آخوند در کفایی فرموده که ما میتونیم یه صحتی براش درست بکنیم. چرا؟ برای اینکه مبناش این هست که این به شما از کنم امتثال یک امر منوط بر فعلیت اون حکم نیست. ممکن از فعلیت اسقاط پیدا کرده باشد، ولی کن ملاک و مصلحتش هنوز موجود هست. میگه به اعتبار اون مصلحت شأنی میتوانیم چیکار بکنیم؟ امتثال امر بکنیم. اونم اشکال میکنه، اشکال وارد نیست. نه بله خدمت شما ازش. خب چرا این فعلا کاری به این مصلحت نداره؟ خب اگر ایشون قائل به تعارض بود که این حرفو نمیتونست بزنه، چون تعارض اصلا یعنی اون دلیل منات ندارد. مرحوم آخون میگه آقا فقط از فعلیت ساقط میشود، از فعلیت ساقط میشود در مقام امتثال. لذا مرحوم شهید صد بعدش هم دوباره میگه فرق بین تعارض و تزاهم در این هست که اگر ما ترتب را جایز بدانیم میشه تزاهم، و اگر ترتب را جایز ندانی میشه تعارض. اینم خط بطلان روش، یعنی متفرع بر این هست که اینجا رو در مطرح میگن. ممکنه کسی ترتب را نپذیرد، ولی که هنوز در مقام امتثال بحث میکنه، در مقام تزاهم بحث میکنه. چنانچه مرحوم آخوند بحث رو میاره در مقام تزاهم، همون کلمه‌ای که دیروز گفتیم، بحث میاره در مقام تزاهم، ولی کم ترتب را در مقام تزاهم نمیپذیرد. میگه از فعلیت احد و ضدین اسقاط پیدا میکنند، ولی کم اگر شما ترک اهم کردی و مهم را انجام دادی، از آن جهت که امتثال ام متفرع بر فعلیت و حکم نیست، حتی صحتش هم درست میکنه. خب اینجوری اگر باشه هیچ ثمره ای نمیماند، نه ثمره نظری میماند. چنانچه بگیم آقا اگر قائل به ترتب بشیم بحث تزاهم هست، اگر ترتب نشیم قائل به تعارض هست، و نه ثمره عملی میمونه. اگر قائل به این بشین که امتثال امر متفرد بر فعلیت حکم نیست، چنانچه مرحوم آخوند قائل. تعجب میکنه بعضی وقت آدم که این مباحث جز بدیهیاته، که حالا کسی مثل مرحوم آخوند بیاد مثلا بگه سله و عذر جز باب تعارض، تعارضی که مرحوم شهید مرحوم آخوند میگه آقا باب تعارض زمانی باز میشود که احد دلیلن یا کلت دلیلن اصلا منات نداشته باشد، یعنی در مقام ثبوت چی باشد؟ یکیش کاذب باشد. مثل این که شارع مقدس بگوید سله ولی از اون طرف دیگه چی؟ نماز نخون. خب این میشود باب تعارض که یکی از اینها بالاخره چی هست؟ کاذب هست، یا دوتاش کاذبه، یا حداقل یکی کاذب هست یا دوتاش کاذب هست. و وقتی که یکی کاذب شد دیگه شما که نمیتونی بیای خدمت شما عرض بکنم بگیم آقا باز میتواند این صلاتش صحیحه باشد اگر اون چی ملاک و مصلحت موجود باشد. صدر و ذیل بیان خود شهید صد با هم سازگاری نداره، لذا مرحوم خویی هم نپذیرفتن. مرحوم خویی میگن آقا جز ثمرات بحث این نیست که اگر ترتب را بپذیریم بشود بحث تزاهم و اگر نپذیریم بشود بحث تعارض. و حال این که صد ثمره ای که ایشون شهید صد اینجا مطرح میکنه هر ستاش هم برمیگرده به همین ثمره واحده، که اگر قائل به ترتب بشیم بحث تزاهم و اگر ترتب نشویم بحث تعارض هست. این که میگم آقا بعد وقتا کتاب حلقات نمیتواند سد مسد بحث رسائل و کفایه و امثال هم بشود، آقایون رو محکوم میکنن به تعصبیت، یا اینا تعصب دارن. نه تعصب هم نیست، بعد وقتا میبینیم که فخامتی کتابی که مثلا کفایه دارد رسائل دارد، و حتی ما کتاب مرحوم مظفر رو ادق از کتاب حلقه سالسه ایشون میدونیم. بله یه تیزبینی هایی داشته، ساختار عوض کرده، ولی که احساس میکنیم توی مسائل جزئی که ورود پیدا کرده اونجوری که قوت آنچنانی باید داشته باشد ندارد. خب پس اینم از به شما هم ثمره اول. البته ایشون میفرماین که بنابراین بحث تزاهم از بحث تعارض یک امر مستقلی هست، به خلاف مرحوم آخوند که دیگه بحث تزاهم و بحث تعارض از هم میز نمیدهد، چون میگه که این احد و دلیلن یا دارای منات هستند یا نیستند. نه البته اونجا هم میز میدهد بین اجتماع امر و نهی و بحث تزاهم خیلی میز نمیدهد. و حال این که ایشون ادعاش این هست که این دوتا بحث مستقل هستند، ولی کم که انهو مرحوم آخوند این دوتا بحث رو خلیط هم بحث میکنه، یعنی با این که این بحث تزاهم هست احکام تعارض را بر تزاهم جاری میداند به زعم ایشون، و حال این که اینطور نیست. یک بحث دیگه هم ایشون مطرح میکنه، میگه آقا این تزاهم میتواند بین واجبین باشد و یا اینکه بین واجب و حرام باشد، که این بحث مستقلی هست و جای این بحث هم اینجا نیست که مفصل باید بعدش بحث بکنه. مثل اینکه حالا واجبن که با هم تزاهم پیدا بکنن مانند همین سله و عذر که دوتا واجب هستن در مقام امتثال با هم تنافی پیدا کردن، و یا اینکه یک حکم واجب باشد و یک حکم حرام باشد مانند لا تعصب و سله، یکیش حرمت هست و یکی هم وجوب هست، یا مثلا همون لا تعصب و بحث انقاض غریق که بخواهی انقاض غریق بکنی در زمین قصبی، که البته اون میتواند گاهن بشود بحث اجتماع هم رو نهی اگر مندوه باشد به بیان مرحوم مظفر، ولیکن اگر مندوه نباشد بحث تزاهم پیش می آید. اون مناطی که مرحوم مظفر میده ادق از همه اینها هست.
دیگه
هم
هست
پیدا
از
اون زمینه هست پیدا احسن بله لذا بعدش بحث میشه که آیا جایز هست الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار پیش میاد یعنی از همون اول اختیار داشت ولیکن سلب اختیار کرد به واسطه سوء اختیار ولیکن در بحث تزاحم اصلا بحث اختیار نیست لذا قاعده الامتناع و بالاختیار اونجا اصلا سریان پیدا نمی کند بحث است. خب این از ثمره اول و اما ثمره دوم این هست که ما در معالجات بحث تزاحم اگر بین این ضدین اهم و مهم بودند از معالجات باب تزاحم این هست که تقدم اهم بر مهم داره ولیکن اگر این دوتا مهمین بودند انسان مخیر است که هر کدوم از اینها را اختیار بکند و ترک این نکته بعد این که ترک هر دوی اینها حال بخواد اهم و مهم باشد و یا مهمین باشند مستلزم دو عقاب خواهد بود و حال این که دقیقا مرحوم آخوند یکی از ادلهی که برای استحاله ترتب می آورد همینه در کفایه خدمت شما عرض بشه جلد اول صفحه 250 از هم کفایه اخیری که چاپ شده کنگره چاپ کرده ما حاصل بحثش این هست که اگر ترتب جایز باشد مستلزم تعدد عقابین خواهد شد و تالی باطل فل مقدم مثلو و حال این که ایشون میگه یکی از اینها فعلیت ندارد لذا اگر دوتا رو ترک کردی یک عقاب دارد نمیشود دوتا عقاب داشته باشد و حال این که مخالفین دقیقا میگن آقا ما بطلان تالی رو قبول نداریم اتفاقا دوتا عقاب دارد در جواب میگن اشکالی ندارد که دو عقاب داشته باشد زیرا تکلیف فعلیت دارد وقتی هر دوتا تکلیف فعلیت دارن البته گرچه به نفع ترتب هست اگر هر دوتاش رو ترک بکنیم دو عقاب دارد حالی که مرحوم آخون میگی بالاخره در آن واحد یک تکلیف بیشتر فعلیت ندارد شما اگر دوتاش رو ترک کردی یک عقاب بیشتر ندارید در آن واحد یک تکلیف دارید نمیشه در آن واحد دوتا تکلیف داشته باشی و در آن واحد شما اگر انجام ندادی بگیم آقا دوتا چوب میخونی اون چیزی که از شارع مقدس از من خواسته یک چیز هست حالا یا صلات هست یا انقاض غریقه مثلا انقاض غریق که اهم شد اصلا تکلیف به اهم تعلق میگیره شما نسبت به صلات اصلا تکلیفی نداری لذا در اون ظرف اگر شما امتثال نکردی فقط به خاطر انقاض غریق انسان عدم انقاض غریق عقاب میشود و حال این که آقایون بشماسم که مخالف بحث ترتب هستن میگن نه اشکالی ندارد که ما دوتا عقاب داشته باشیم چون این فعلیت دارد علت ترتب یعنی اگر دیگری را امتثال نکردی این واجب است و اگر این را امتثال نکردی آن واجب است پس هر دوتا واجب است به صورت فعلی و شما اگر ترک کردین در آن واحد دو عقاب دارین خب اینا حالا باید ببینیم بررسی بکنیم آیا درست هست یا نیست انسان در آن واحد بالاخره تکلیف به مولا یوتاق چه نمیشود بشود شما در آن واحد بالاخره کاری را انجام ندی مثلا شارع مقدس میگه نه انقاض غریق کردی و نه صلات خوندی دو تا چوب به شما بزنیم آیا عرفن عقلا جایز هست یا نیست بله اگر شما سعه وقت داشته باشی مثلا میتونستی مثلا اول انقاض غریق بکنی فرض اینه که ظرف واحد باشد در آن واحد باشد مندوهه هم نیست در ظرف واحد دو تا تکلیف میاد حالا شما انجام نمیدی شارع مقدس بیا در این آن واحد شما دو تا کار من ازت خواستم انجام ندادی آیا دو تا عقاب داریم یا یک عقاب داریم اینا باید یکم تأمل بشه یعنی به همین سادگی نمیتونیم بگیم پس هر دوتا رو ما ترک کردیم دوتا عقاب داریم ولی اینکه مرحوم آخوند دقیقا بر رد ترتب میگه آقا این قیاس استثنایی رو میاره اولینم از ثمره دوم. و اما ثمره سوم این هست که تقدم اهم در همین بحث تزاهم موجب اسقاط اون مهم رأساً نمی شود که کلن بگیم آقا اسقاط پیدا کرد، نه این گونه نیست، بلکه اگر بخواد اون اسقاط پیدا بکند رأساً در باب تعارضه، یعنی دوباره برمی گرده به بحث تعارض و تزاهم. توی بحث تعارض دیگه اون دلیل اخرى رأساً اسقاط پیدا می کند، اصلا میگه منات ندارد، کاذب است. حالی که در باب تزاهم این گونه نیست، یعنی می تواند همین بحث مهم وجوبش عودت پیدا بکند و مترتب بر عدم امتثال اون امر اهمه، که اگر اون اهمو انجام ندادی باید این مهم را انجام بدهی، که اصطلاحا به این وجوب میگن وجوب ترتبی، وجوب ترتبی. حال خوب هست من اینجا فرق بین واجب معلق، وجوب ترتبی و واجب مشروط خدمتون عرض بکنم، چون اینا خیلی به هم نزدیک هستن. وجوب ترتبی به چه معنا هست؟ اینکه وجوب مترتب بر عدم امتثال ضد آخر باشه. یعنی همواره جایی مطرح میشه که ما بحث ضدین داشته باشیم و در بحث تزاهم هم مطرح میشود وجوب مترتب بر عدم امتثال ضد آخر، بحث ضدین، بله تزاهم وجوب ترتبی نداره، مثلا ترتب در بحث تزاهم و بحث ضدین. واجب مشروط چیه؟ واجب مشروط در حقیقت وجوب مشروطه، از باب تسامح بهش میگیم واجب مشروط، یعنی وجوب مقید به یک شرط هست، مقید به یک شرط، نه اینکه مقید به ضد آخر. دقت میکنی؟ اگر وجوب مقید به ضد آخر باشد میشه همون وجوب ترتبی، ولی اگر مقید به شرط باشد میشود وجوب مشروط، که اصطلاحا میگن واجب مشروط. مثل بحث استطاعت و حج، که وجوب حج متفرع بر یک شرط هست به نام استطاعت، تا استطاعت پیدا نکنین اصلا وجوبی به حج تعلق نمیگیره. احسن، یعنی این اهمه واجب مشروط، ولی اصطلاحا بهش نمیگن، از جهت مفهومی عموم خصوص مطلق هست، ولی کن واجب معلق. واجب معلق چیه؟ واجب معلق وجوب فعلیست، ولی کن واجب استقبالیست، به خلاف واجب منجز که وجوب و واجب هر دو فعلی است، در مقابل واجب منجز مطرح میشه. پس وجوب دیگه خودش مقید نیست، وجوب فعلیت دارد، ولیکن واجب استقبال است، که اینو مرحوم صاحب فصول مطرح میکنه در جواب از اون شبهه عویسه مقدمات مفصلته. نظر میگی این وجوب میتواند چه کار بکنه؟ ترشح بکند بر این مقدمات مفبته و اینها رو ما بتونیم چه کار بکنیم؟ امتثال بکنیم و تهیه بکنیم، که اونجا هم البته اشکالاتی مطرح میشه. این چیزهایی که بیشتر معلق هستم این هست، یکی بحث واجب مشروطه، واجب معلق هست و وجوب ترتبی، و حال این که میبینیم از جهت مصداقی هر کدوم از اینها غیر از یک دیگر هستند، ولی که از جهت مفهومی گاهن بین اینها میتواند عموم و خصوص مطلق هم باشد. اینم از این بحث. بعد از این بحث مرحوم مظفر یک بحث دیگه، مرحوم شهید صد بحثی رو مطرح میکنه و بعدش هم وارد بحث ثمره عملی میشه، و اونم این بحث وجوب ترتب هست. میگه که وجوب ترتب نیاز به یک دلیل خاص ندارد، بلکه همان دلیل عام کافی در این وجوب ترتبی هست. مثلا در محل بحث ما که بحث سواد داریم و بحث ازاله داریم، اون دلیل عام که منظور چی هست؟ اقم صلات لدلوک شمس. این دلیل عام میتواند ازش وجوب ترتبی فهمیده بشود، به این معنا که وجوب این صلات مترتب بر عدم امتثال ضد آخر هست. خودش یه دلیل خاص نمیخواد، عقل دیگه حکم به این مطلب میکند تا بیاد استحاله را در مقام بفرمایید امتثال بردارد، نه اینکه استحاله در مقام جعل باشد، اشکالی ندارد. چاره مقدس در مقام جعل بگوید سله و بگوید ازل، بگوید سله و بگوید اون یکی بحث چی بود؟ بحث انقاض بود. از مقام جل مشکلی نداره که شما میگیم بحث تعارض. و ثمره عملی بحث این هست که اگر ما قائل به ترتب بشویم و ام دائر بین اهم و مهم باشد، ولیکن اهم را ترک بکنیم و مهم را اتیان بکنیم، بنابر ترتب این صحیح است. چرا؟ برای اینکه امر فعلی به او تعلق گرفته و امتثال هم شده است. چرا امر فعلی به او تعلق گرفته؟ برای اینکه وجوبش مترتب بر عدم امتثال غیره، لذا وجوبش فعلی هست. ولیکن اگر قائل به استحاله ترتب بشوی مانند مرحوم آخوند، صحت این صلات مستصعب است، سخته. مگر اینکه مرحوم آخوند ادعا بکند که این امتثال منوط به فعلیت و حکم نیست. یعنی همین که منات و حکم، یعنی اون مصلحت ملزمه موجود هست، انسان میتواند امتثال امر بکند، که این امر صعبی هست که ما اینو بپذیریم. و مرحوم شهید اشکال میکنه، میگه آقا اتفاقا کاشفه از اون ملاک و مصلحت امر هست، و جایی که امر نباشد ملاک نیست. خب بابا، عکس مستوی موجبه کلیه موجبه جزئیه هست. هر جا بله امر هست ملاک هست، نمیتونیم بگیم هر جا امر نیست ملاک هم نیست. از کجا این حرف رو میزنیم؟ و حال اینکه اینها مراحل حکم که مطرح میکردین هر کدوم به نحو مستقل بود، میتواند مصلحت ملزمه باشد، بعدش اراده مولا به اون تعلق بگیرد، بعدش بیاد جعل بکند، بعدش هم بیاد اعلان بکند در مقام اثبات. مقام اثبات چرا بدون مقام سکوت داره؟ که شما بگید اگر در مقام اثبات ما اعلانی نداشتیم، امری نداشتیم، پس در مقام ثبوت هم مصلحتی نیست.
ملاک باز داره، ولی خب اون چیزی که ماند امر شده، جعل شده، در واقع بخاطر همین تصاحب هستش. یعنی نمی‌تونیم بگیم ملاک از بین رفته.
بله، البته یه اشکال دیگر میشود به مرحوم آخون کرد که آقا دلیل شما چی هست که امتثال متفرع بر ملاک هست؟ این دلیل میخواد، نه این که بگیم آقا چون ابر نیست ملاک نیست. حالا ملاک هست، ولیکن دلیل چیه که شما بگین اگر شارع مقدس امر فعلی نکرده، بیان به شما اصلا بر اساس اون مصلحت ملزمه ما امتثال امر بکنیم؟ اشکال باید این گونه باشد، نه این که بگیم در مقام اثبات ما اعلان نداریم، امر نداریم، پس در مقام ثبوت هم ملاک نداریم. و اما پس و یترتب علی ما ذکرنا من کون القدرت تکوینیه بالمعنی الاعم شرطن آمن فی تکلیف به حکم العقل عدت و ثمرات مهمه، که یک سری ثمرات نظری هست و یک ثمره عملی هست، به حال اینکه هیچ ثمره ای نیست، نه از جهت نظری و نه از جهت عملی، چون تنها دعوایی هست بین آخوند و دیگران هست، و آخوندم اتفاقا صحت صلات رو در مکتب خودش، در مسلک خودش اثبات میکنن. اون از ثمره عملیش، توی ثمره نظری هم که اصلا حرفشون هست که ما بگیم اگر ترتب باشد تزاحم است، اگر ترتب نباشد تعارض است، از ساغر طلابم به این تفوه نمی کنم، چه برسد به مرحوم آخون که عجل از این حرف هست. و یترت و علامازه کرنا الاخر منها انهو کلما وقع تضاد بین واجبین به سبب عجز مکلف عن الجمع بینهما، جایی که واقع شده تضاد بین دوتا واجب، فعلا در مورد دوتا واجب بحث میکنیم، بعدش یه بحث استطرادی مطرح میکنه که تضاد میتواند بین وجوب و حرمت هم باشه. اگر تضاد بین واجبین شد به سبب عجز مکلف از جمع بینهما، خب بود داریم میگه عجز مکلف یعنی تمام بحث انصراف در مقام امتثال دارد، کاری به مرتبه جعل نیست. کس صلات و ازاله و تو سما به حالات تضاهن فلا ینشع من ذلک تعارض بین دلیل وجوب صلات و وجوب الازاله، دیگه اینجا تعارضی نیست. لأن الدلیل مفاده جعل الحکم على موضوعه الکلی و ضمن قیوده المقدرة الوجود، برای اینکه مفاد این دلیل جعل حکم بنابر موضوع کلیش هست که وقتی میگه صله همه افراد صلات را شامل میشود و در ضمن این قیودش این هست که این مقدرة الوجوده، لذا در مقام جعل اشکالی پیش نمیآید. کما مر ربنا فی الحلقه سابقه و فی جمله تلک القیود، که یکی از این قیود چی هست؟ القدرت التکوینیه بالمعنى الاعم المتقدم، که آقا این اشتغال به ضد آخر نداشته باشد، یعنی در مقام جعلم که انه این لحاظ شده، لذا هیچ به شما اصلا تداخل این دوتا با هم پیدا نمی کنه. ولا يحصل تعارض بين الدليلين الا في حاله وجود تناف بين الجعلين، بنابراین تعارض حاصل نمی شود مگر در جایی که تنافی بین جعلین باشد، در مقام جعل تنافی پیش بیاید. و حيث لا تنافی بين جعل وجوب صلات المقيده بالقدرت تکوینیت بالمعن الان و جعل وجوب الازاله المقید و کذالک فلا تعارض بین دلیل، وجوبی که مقید به قدرت تکوینی هست و اون ازاله هم که مقید به قدرت تکوینی هست، بین اینها در مقام جعل تعارضی نیست. یا نفر اشکال میکنه میگه آقا نه، در مقام جعل هم این هر دوتا اطلاق دارن، وقتی سله میگوید و وقتی که عزل میگوید، وقتی اطلاق دارن یک جا اینها ما به اشتراکشون این هست که در آن واحد هم باید ازاله نجاست بکنی و هم باید صلات را جواب گذاری، لذا در مقام جعل کنهو تنافی پیش میاد چون هر دوتا مطلق هست. فانقیل کیف لا یوجد تعارض بین دلیل سله و عزل مع ان الاول یقتضی به اطلاقه، اون اطلاق لفظیش ایجاب الصلات سواء ازاله اولا و ثانی یقتضی به اطلاقه ایجاب الازاله سواء صلا اولا و نتیجه ذلک ان یکون الجمع بین الضدین مطلوبا در مقام جعل. پس بحث تعارض پیش میاد، میگم آقا اگر اطلاق لفظی دارد ولی کن به واسطه عقل ما اینها رو مقید به اون قدرت بالمعنى العام کان الجواب على ذلك ان كل من الدليلين لا اطلاق في بحد ذاته لحاله الاشتغال بزد لا يقل عنه اهميتا. چرا؟ برای اینکه گفتیم اگر اون ضد آخر کمتر نباشد اهمیتش از این ضد، این مقید بر چی میشود؟ بر مقید بر این میشود که اشتغال به غیر نداشته باشیم تا این وجوب بیاید، لأنه مقید عقلا، زیر عقلا را خط کشید، گرچه از جهت لفظی اینها اطلاق دارند ولی که از جهت عقلی مقید هستند. لأنه مقید عقلا به عدم ذلک، یعنی اطلاقی ندارند کما تقدم. فإن کان الواجبان المتزاحمان متساویین فی الاهمیه فلا اطلاق فی کل منهما لحالت الاشتغال بالآخر، اگر اشتغال به دیگر داشته باشی اصلا این واجب نیست. و امکان احد و هما اهم، و اگر یکی از اینها اهم بود فلا اطلاق فی غیر الاهم لذارک، اون دیگه مهم اطلاق ندارد، چون مهم میگوید مادامی که اهم را انجام ندادی من را امتثال بکن. و علا کل حالن فلا یوجد و اطلاقان کما ذکر لیقع تعارض بینهما و هازا ما یقال فی ان باب تزاهم مغایرون لباب تعارض، که انهو داره تعریض میزند به مرحوم آخون که اینها رو متداخل بحث میکند. ولا یدخلو زمنهو ولا تطبقو علیه قواعدو، قواعد بحث تعارض دیگه بر بحث تزاهم جاری نمیشود. خب بابا مرحوم آخون گفت فقط از فعلیت اسقاط پیدا میکند، نه اینکه کلن بگوید. اتفاقا شما دارین میگین که افناء شرط باعث میشود که موضوع برداشته بشود، اون میگه موضوع محقق هست ولی کن از فعلیت اسقاط پیدا میکن، یعنی عبارات شما بیشتر انصراف به بحث تعارض دارد، چون قبلا گفت آقا این افناء شرط باعث افناء مشروط میشود که انه اصلا موضوعی ندارد که بحث اون اشکال مرحوم آخوند پیش بیاد.
بله
اونو من اونجا اشاره کردم که البته چون کامل این سیطره به این بحث نداشتم اصلا به ذهنم نمی اومد که مرحوم آخون این حرف رو زده باشه، و حال اینکه اون نکته رو مرحوم شهید صد میاره که بگی آقا کنده و مرحوم آخون خلق کرده بین بحث تعارض و بحث تضاد. بحث مستقلی که اینجا ایشون مطرح میکند، میگه همینجور که تزاهم بین واجبین هست میتواند بین واجب و حرام هم باشد، و کما یکون تزاهم بین واجبین یعجز المکلف عن الجمع بینهما کذالک یکون بین واجبین و حرامن، مانند لا تقصد و سلده، یعجز المکلف عن الجمع بین ایجاد الواجب منهما و ترک الحرام. البته این بحث اهم از این هست که بحث تزاهم بشود یا بحث اجتماع امر و نهی بشود، یعنی هم بحث لا تخصب میتواند بحث اجتماع امر و نهی باشد اگر مندوه باشد، کما اذا زاقت قدرت المکلف ان مورد ما ان اتیان الواجب و ترک الحرام معن. بله موردی نباشد، ما اجتماع امر و نهی موردی هم داشتیم، بله در یک مصداق واحد به ما حبت واحد جمع بشود، نگرنه همون بحث مثلا صلات رو مطرح میکردن با نگاه به نامحرم، اون اجتماع رو میگفتن اجتماع موردی هست، لذا اونجا بحثی اصلا در جوازش نیست. بگیم آقا در یک مصداق واحد به ما و واحد هم این مأمورون به هست و هم منهیون ان هست، یعنی بودن شما در زمین غصبی برای ادای صلات این مصداق واحد، هم میتونیم بگیم منهیون ان از باب لا تقصد و هم میتونیم بگیم مأمورون به هست، ولی که اگر اجتماع موردی پیدا کردن کردن اینها دوتا مستقل هستند، که بحث اتحاد بحث عنوان و معنون مطرح می شد که اگر ما تعدد عنوان را مستدعی تعدد معنون بدانیم قائل به اجتماع امر و نهی می شیم، یعنی تو اجتماع موردی این دیگه خیلی بدیهی هست که دو تا معنون داریم، لذا تو جوازش بحث نداریم، ولی اونجایی که کنه و مصداق واحد به ما و واحد هست عقل می تواند تشخیص بدهد که آقا تعدد عنوان مستدی تعدد معنون است. حالا اونجا بحث می شود که آیا عرف این را می فهمد یا نمی فهمد، این بالاخره مصداق واحد به ما و به واحد هست، یا بگیم آقا دو تا مصداقین هستن که با هم جمع شدن، اگر دو تا مصداق با هم جمع بشوند اشکالی ندارد، از یک طرف بگیم آقا این عقوبت دارد از یک طرف مصوبت دارد، در آن واحد هم داره مأمورون به را انجام می دهد و هم منهیون عنه، این ها بحثای مفصلی بود. البته اونجا مرحوم آخوندم بادش ما به اشکال کردیم که ایشون میگه تعدد عنوان مستدعی تعدد معنون نیست، بحثشو میبره تو ذات واجب الوجود که میگه آقا ما عناوین متعدده بر ذات واجب داریم، مانند قدرت، علم، اون صفات باری تعالی، و این تعدد عنوان مستدعی تعدد معنون نیست. یعنی یک معنون واحد داریم ولی کن عناوین داریم که ما اونجا اشکال میکردیم. آقا این دلیل شما اخص از مدعا هست، در ذات اقدس پروردگار عالم این گونه هست. چرا؟ برای اینکه صفات خداوند مساوقه با یکدیگر هستند، ولی کن در جاهای دیگه نه، ممکن است که تعدد عنوان مستدعی تعدد معنون باشد. لذا اونجا هم اشکالاتی من خیلی هم شما اصلا هم سنگ مرحوم آخون به سینه نمیزنیم، هر جا ببینیم چیزی به عقل قاصر ما جور در نمیاد میتازیم. و کما یکون از تزاهم بین واجبین یعجز المکلف عن الجمع بینهما، کذالک یکون بین واجب و حرام یعجز المکلف عن الجمع بین ایجاد الواجب منها و ترک الحرام، کما اذا ضاقت قدرت المکلف فی مورد ما عن اتیان الواجب و ترک الحرام معا. در آن واحد نمیتواند هم اتیان واجب بکند و هم ترک حرام بکند. و منها ثمره دوم، ان القانون الذي تعالج به حالات التزاحم و هو تقدیم الاهم لاشن على غیره، که اگر دوران بین اهم و مهم پیش اومد ما باید چیکار بکنیم؟ از این معالجات باب تزاحم تقدیم اهم بر مهم هست. لان الاشتغال بالاهم ينفي موضوع المهم، مثلا نفی میکند موضوع، چون افناء شرط میشود به بیان مرحوم شهید صدر و موضوعشو برمیداره. دون العکس، ولیکن برعکس نیست. هازا اذا کان هناک اهم و اما مع تساوی فالمکلف مخیرون عقلا، لان الاشتغال بكل واحد من المتزاحمین ينفي موضوع الاخر، نفی موضوع دیگر میکند. و اذا ترک المکلف الواجبین المتزاحمین معا، البته فی ظرف واحد، استحق عقابن، دو عقاب دارد. اول کلام هست که چرا دو تا عقاب داره، لفعلیت کلل وجوبین فی هذه الحاله، چرا؟ برای اینکه هر دو تا فعلیت پیدا میکند بر این شخص، چون هیچ کدوم که انجام نداده، چون وجوب متفرع بر عدم امتثال غیر بوده، این که هیچ کدوم انجام نداده هر دو تا وجوب برای اون فعلیش. و منها ان تقدیم احد الواجبین فی حالات تزاحم به قانون الاهمیه لا یعنی سقوط الواجب الاخر رأسا، تقدیم یکی از واجبین در حالت تزاحم به قانون اهمیت که اهم را شما مقدم بدانی باعث سقوط اون واجب آخر که مهم باشد نمی شود رأسا، که بگیم آقا اسقاط شد رأسا اساسا، چنانچه در باب تعارض اینجور هست، کما هی الحالت فی تقدیم احد المتعارضین علی الاخر، بل یبقى الاخر واجبا وجوبا منوتا بعدم الاشتغال بال اهم، بلکه اون مهم وجوبش منوت بر عدم امتثال اهم هست، اگر اون انجام نداده این واجبش میاد، نه اینکه رأسا اسقاط بشه. و هازا ما یسمى بالوجوب ترتبی، که اینجا بحث وجوب ترتبی و واجب مشروط و واجب معلق و خدمتون عرض کردیم که در دقیقاً میگه بگذاریم ببینیم. ها بحث بعدی حالا این هست که آیا این بحث وجوب ترتبی نیاز به دلیل خاص دارد یا دلیل عام یکفی؟ میگه آقا دلیل عام یکفی. و لا یحتاج اثبات هذا الوجوب ترتبی الی دلیل خاص، بل یکفی نفس و دلیل العام، اون دلیل عام بالاش می نویسین اقم الصلاة لدلوک شمس، لأن مفاده کما عرفنا وجوب و متعلقه مشروطا بعدم الاشتغال به واجب، البته چی؟ لا یقل عنه اهمیه، اون ضد آخر یا اهم باشد یا مهم. والوجوب و ترتبی هو تعبیر آخر عن ذلک بعد افتراض اهمیت المزاحم آخر، اون اهمیت داشته باشد، حال یا مهم باشد یا اهم باشد. بریم وارد ثمره عملی بشیم، از ثمره نظری خارج بشیم، ثمره عملی چی هست؟ و من نتائج هذه الثمره ان الصلاه اذا زاحمت انقاض الغریق الواجب الاهم و اشتغل المکلف به صلات بدلا عن الانقاض. انقاض نکنه بیاد صلات بخونه. صحت صلاته الله اکبر. نمیدونم خدا همچین نمازی میپذیره یا نمیپذیره. الا ما تقدم بذار میبینیم اون چیزی که مرحوم آخوند میگه عرفی تره که بگیم آقا اصلا این فعلیت برای شما پیدا نمی کنه. نه این که بگیم آقا اگر انقاض غریق نکردی به شما اصلا چی؟ این صلات فعلیت پیدا میکنه امرش و اگر انجام دادی چی میشود؟ صحیح هست. البته معقوب هستی به خاطر یه انقاض، نه این که اون معقوب نباشی، معقوب هستی به خاطر این ترک انقاض، ولی که این صلات هستم صلات صحیح هست. اینه حالا باید بحث بشه. دیگه حالا یه ثمره برایش باید بیار. صحت صلاته الا ما تقدم لانه هم مأمورون به ها بالامر ترتبی و هو امرون محققون فعلا. اون فعلیت امرم هست فی حق من لا یمارس فعلا امتثالا. و اما اذا اخذنا به وجهة نظر صاحب الکفایه رحمه الله القائل بان الامرین بالضدین لا یجتمعان ولو علی وجه ترتب فمن الصعب تصحیح الصلاة المذکوره. سخت هست که ما بگیم این صلات صحیح هست، لأن صحت این صلات فرع و ثبوت امر بها ولا امر بها، امر فعلی هم به اون تعلق نگرفته، ولو علی وجه ترتب بناء علی وجهة النظر المذکوره. فإن قیل، چنانچه مرحوم آخوند میگوید، یکفی فی صحت این صلات وفاؤها بالملاک، که همون مصلحت مبزمه هست، و ان لم یکن هناک امر فعلی، گرچه امر فعلی به او تعلق نگرفته است. کان الجواب ان الکاشف عن الملاک هو الامر، اون چیزی که کاشف از ملاک هست امر است. و حیث خب بحث کاشفیت با بحث جاهلیت فرق میکنه. اینم یه عبارت دیگه خلط شده. ما فکر کردیم آقا اگه امر جاهل ملاک هست، چون امر نیست ملاک نیست، با کاشف هست. کاشف یعنی اون مکشوف هست، کاشف یعنی اون مکشوف هست در رتبه خودش، ولو اینکه کاشف نباشه. نمیتونی بگی پس کاشف نیست مکشوف هم نیست، یعنی که هنه اون خلط بین کاشفیت و جاهلیت شده. فکر کردی امر جاهل برای چیه؟ اون مصلحته. این میشه همون بحث حسن خلق شرعی.
ولی نه این که امر فعلی فقط کاشف از ملاک باشه، امر که امری که بالاخره صورت گرفته هر فعلیت همون امری که صورت گرفته بالاخره چون راهی دیگه ایمان نداره که از
دیگه امر شعنی نداریم، امر فقط فعلی است. دقت میکنی؟
امر بوده از فعلی از افتاده، فرض نه دیگه، امر بوده از فعلی از افتاده. حالا ما ملاک از کجا میبینیم؟ از اون امر قبلی میبینیم که این بالاخره این
احسن اینم یه بحث بله، چون مطبوق به یک امر بوده بله، نه این که اصلا امری نبوده. بین اینها باید فرق بگذاریم. آره فرق بگذاریم بین این که مسبوق به امر بوده یا این که اصلا مسبوق به امری نبوده است. این یک بحث. و دوم این که حتی این بحث میتواند انصراف پیدا بکنه بر حسن قبح شرعی، یعنی هر جا امر باشد ملاک هست، یعنی که همین امر شارع مصلحت سازه، ولی این که مصلحت هست ولی این که امری نباشد. فإن بل کان الجواب ان الکاشف عن الملاک هو الامر. خب این درست کاشف فحیث لا امر لا دلیل علی وجود الملاک. این دیگه مغالطه است. این مغالطه ما بارها گفتیم آقا متفرع بر اون 13 تایی که منطقیون میگن نیست. این الان یک مغالطه ای هست که هیچ کدوم از این 13 تا هم ممکنه نباشه. و صلی الله علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.